خدا را ای اجل رحمی که جانم سوخت زین تبها. ز 72 ملت کرد جامی رو به عشق تو، بلی عاشق ندارد مذهبی جز ترک مذهبها. اما دوستان، جامی علاوه بر نظم در نثر هم دستی دارد و کتاب بهارستان را به سبک گلستان سعدی نوشته است. همچنین کتاب مهمی به نام نفحات الانس دارد که در آن سرگذشت شماری از عرفا و متصوفان را بیان کرده است. اینک با هم میشنویم بخشی از کتاب صوتی بهارستان جامی را.
حکیم کسی را گویند که حقیقت چیزها را به آن قدر که تواند بداند و عمل به مقتضای آنچه تعلق به عمل دارد ملکه نفس خود گرداند. حکمت 4 کلمه است که 4 پادشاه پرداختند، گویا یک تیر است که از 4 کمان انداختند. اول شاه کسرا گفته است که هرگز پشیمان نشدم از آنچه نگفتم و بسا گفته که از پشیمانی آن در خاک و خون خفتم. شاه قیصر فرموده است که قدرت من بر ناگفته بیش از آن است که بر گفته، یعنی آنچه نگفتم بتوانم گفت و آنچه گفتم نتوانم نهفت. خاقان چین در این معنی چنین سخن رانده است که بسیار باشد که پریشانی گفتن سخت تر باشد از پشیمانی نهفتن. ملک هند بدین نکته زبان گشاده است که هر حرف که از زبان من جسته است دست تصرف مرا از خود بسته است و هر چه نگفتم مالک اویم، اگر خواهم بگویم و اگر خواهم نگویم. در مجلس کسرا 3 تن از حکما جمع آمدند، فیلسوف روم و حکیم هند و بزرجمهر. سخن به اینجا رسید که سخت ترین چیزها چیست. رومی گفت پیری و سستی با ناداری و تنگ دستی. هندی گفت تن بیمار با اندوه بسیار. بزرجمهر گفت نزدیکی اجل با دوری از حسن عمل. همه به قول بزرجمهر رضا دادند و از قول خیش باز آمدند. حکمت چون میزبان بر کنار خوان نشیند و خود را در میان بیند، طعمه از جگر خود خوری به که از نان او و شربت از خون خود آشامی به که از خان او. هر که گوید خان و نان من، بکش پای خیش از خان و دست از نان او. تره که از بوستان خود خوری خوشتر است از بره بریان او. حکمت هر نعمتی که به مرگ زوال پذیرد، آن را خردمند در حساب نعمت نگیرد. عمر اگرچه دراز بود، چون مرگ رو نمود از آن درازی چه سود. نوح 1000 سال در جهان به سر برده است، امروز 5000 سال است که مرده است. قدر نعمتی را بود که جاودانه باشد و از آفت زوال برکرانه. به نزد مرد دانا نعمت آن است که از او جانت بود جاوید و مسرور. نسیم و زر که چون گورت شود جای، بماند همچو سنگت بر سر گور. حجاج را گفتند از خدای تعالی بترس و با مسلمانان ظلم مکن. به منبر برآمد و وی به غایت فصیح بود. گفت خدای تعالی مرا بر شما مسلط کرده است. اگر من بمیرم، شما بعد از من از ظلم نخواهید رست به این فعل که شما راست، و خدای تعالی را جز من بندگان بسیارند. اگر من بمیرم، یکی بدتر از من بر شما گمارد. خواهی که شاه عدل کند، عدل پیش باش در کار خود که معرکه گیرودار توست. شاه آینه است، هرچه همی بینی اندر او پرتو فکنده قاعده کاروبار توست. حکایت: درویشی قوی همت با پادشاهی صاحب شوکت طریقه اختلاطی و سابقه انبساطی داشت. روزی از وی نسبت به خود گرانی تفرس کرد، هرچند تجسس نمود، آن را جز کسرت تردد و بسیاری آمد شد سببی نیافت. دامن از اختلاط او درچید و بساط انبساط در نوردید. روزی پادشاه را در راهی با وی اتفاق ملاقات افتاد. زبان به مقالات او بگشاد که ای درویش، موجب چیست که از ما ببریدی و قدم از آمد شده ما درکشیدی؟ گفت: موجب آن که دانستم که از سبب ناآمدن سؤال به که از جهت آمدن اظهار ملال.
و حالا سفر کنیم به هرات و بر سر آرامگاه عبدالرحمن جامی. همون طور که گفتیم، عبدالرحمن جامی شاگرد سعدالدین کاشغری بود و به او ارادت داشت. به همین سبب در جوار شیخ و مراد خود دفن شد. محل آرامگاه در جایی است که اکنون خیابان جامی نام گرفته است. پس از آن هم برخی دیگر از مریدان و شاگردان آنان در آن محل دفن شدند، به طوری که اکنون آن محل در واقع یک مجموعه آرامگاه است. از این جمله است مولانا محمد برادر عبدالرحمن جامی و نیز مولانا عبدالغفور لاری. در زمان جنگ های دوران صفوی و شیبانی این آرامگاه تخریب شد، ولی در زمان پادشاهی احمدشاه دورانی دوباره ساخته شد و ایوانی در کنار آن بنا شد که تا زمان حکومت محمد ظاهرشاه برقرار بود. در این زمان و به همت والی هرات عبدالله خان ملکیار، آن ایوان قدیمی را خراب کردند و به جای آن ایوانی عالی و با شکوه با دو منار ساخته شد که تا به حال باقی است. در کنار آن دو مسجد نیز بنا شد. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دوستان عزیز، به پایان برنامه خاک اولیا رسیدیم. در این برنامه از عبدالرحمن جامی، شاعر بزرگ زبان فارسی، سخن گفتیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. خداوندیار و نگهدارتان. ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مقامات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در برنامه حسابدهی دولت و ملت گفتند در یک سال اخیر حدود 1 میلیون مهاجر از ایران، پاکستان و دیگر کشورها به افغانستان بازگشتند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
محمد ارسلان خروتی، معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در برنامه حسابدهی دولت به ملت می‌گوید در یک سال گذشته 800 مهاجر افغان در کشورهای گوناگون جان باختند و به افغانستان انتقال داده شدند و نزدیک به 2000 مهاجر دیگر زخم برداشتند و بر بنیاد آمارهای این وزارت نزدیک به 3000 شهروند دیگر افغانستان که می‌خواستند از راه قاچاق به کشورهای دیگر بروند نجات داده شدند.
دعاته سواهی وادوالو مړی چې د مختلف پیښو له عمله په بیلابیلو هیوادونو کې مړ شوی او انتقال شوی، اتل سوا ټاپیان او 2900 تن نور افغانان چې د قاچاق له خطر سره مخ وژغورل شوی او هیواد ته راستانه شوی.
آقای خروتی میافزاید در سال گذشته نزدیک به 1 میلیون مهاجر افغان از کشورهای ایران و پاکستان و برخی کشورهای دیگر به افغانستان بازگشتند و اکنون حدود 7 میلیون شهروند افغانستان در کشورهای دیگر مهاجرند و 3 میلیون تن دیگر نیز در داخل کشور بیجا شدند و به گفته وی در یک سال گذشته 48 شهرک مهاجران را در ولایت های کشور بررسی و به چالش های آنها نیز رسیدگی شده است.
تیر کال که 8000 شپکس و واو یا بیزایشوی کورنی دی طبیعی افتونو لعمل تثبیت او دیو لک او شپک زر پشاوخوا که کسان بر تخپل و مینو تا انتقال شویدی او دی شپک شپیت زر وسو کورنی خپل و مینو تا دی کوچی دول.
در همین حال عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، با اشاره بر چالش‌های مهاجران افغانستان از تمامی کشورها می‌خواهد با مهاجران افغان رفتار مناسب داشته باشند و طبق قوانین بین‌المللی حقوقشان را بدهند.
دلته یو دغه نام نه ول عمل دی ال ته هجرت کړي دي، نو دا واضحه خبره ده چې څوک د امن لپاره یو ځای تللی هغه هلته نام نه جوړی او نه په دغه سیکارونو کې لاس لري. نو بیا هم زمونږ ټولو ګاونډیو هیوادونو غوښتنه همدا ده چې افغانان ته باید هغه حقوق ورکړي کوم چې په نړیوالو قوانینو کې یو مهاجر ته ورکول شوي.
همچنان به گفته مسئولان این وزارت با تلاش سفارت افغانستان در اسلام آباد حدود 3000 پناهجوی افغان که در پاکستان زندانی بودند آزاد شده و به کشور بازگشتند و برای آزاد شدن دیگران تلاش ها جریان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. یک رادیوی محلی به نام الفت در ولایت ننگرهار آغاز به فعالیت نمود. این در حالی است که از 2 سال به این طرف نیمی از رسانه ها در افغانستان به نسبت مشکلات گوناگون نشراتشان را متوقف نموده است. رادیو الفت در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار که در نزدیکی خط فرضی دیورند موقعیت دارد با نشرات آغاز نمود. همکارم محمد آصف شینوار گزارش می‌دهد.
یک رادیو محلی به نام الفت تازه در ولایت ننگرهار با فعالیت آغاز نمود. این در حالی است که از 2 سال به این طرف نیمی از رسانه‌ها در افغانستان به نسبت مشکلات گوناگون نشراتشان را متوقف نموده است. رادیو الفت در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار که در نزدیکی خط فرضی دیورن موقعیت دارد به نشرات آغاز نمود. الهام حقیقت بنیانگذار و مدیر مسئول رادیو الفت میگوید در این اواخر که تعداد زیادی از رسانه های محلی به نسبت مشکلات اقتصادی نشراتشان را متوقف نموده و یک خلای رسانه‌ای به وجود آمده، آنها دست به کار شدند و با استفاده از این خلا نشرات رادیو الفت را به راه انداخت. الهام حقیقت او زود رادیو الفت در حال حاضر 14 ساعت نشرات دارد و برنامه های را به نشر می رساند که خواست جامعه کنونی بوده و در تضاد با ارزش های دینی و ملی نباشد.
په دې وروستیو کلونو کې په هیواد کې ډېری غږیزې رسنۍ تړل شوې وې، او دې دپاره چې دغه د غږیزو رسنیو هغه رسنۍ چې د اقتصادي ستونزو له امله یا د ځین نورو لاملونو له امله تړل شوې دي خپل فعالیتونه درولي وو، د دې دغه تشه را ډکه کړل شي. نو موږ دا ښه وګڼل چې د الفت په نوم یو راډیو په سیمه کې فعاله کړو، او کوشش به مو دا وي چې تر ډېره داسې خپرونی اوریدونکو ته وړاندې کړو چې هغه اړتیا په ټولنه کې ورته لیدل کېږي، او تر ډېره به د عامه پوهاوي اړوند وي، تعلیمي پروګرامونه به وي، ټولنیز به وي، اصلاحي پروګرامونه به وي. نو زیات هغه فوکس به هم په دغه ډول پروګرامونو باندې وي. د الفت راډیو نشرات به اوس مهال 14 ساعته وي، او له هغې وروسته تصمیم لرو انشاءالله د وخت په تېرېدو سره به د خپل هغه نشراتو ساحه اضافه کوو.
مدیر مسؤول راډیو الفت همچنان گفت در حال حاضر به شمول یک خانم به 8 تن از جوانان زمینه کار کردن مساعد شده، و در صورتی که زمان نشرات افزایش می‌یابد بر تعداد کارمندان رادیو الفت نیز افزوده می‌شود. اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار نیز آغاز نشرات رادیو الفت را یک گام مثبت خوانده می‌گوید، با این رادیو همکاری می‌نماید. مولوی صدیق الله قریشی امیر اطلاعات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار می‌گوید همان گونه که با رسانه‌های دیگر محلی در این ولایت روابط کاری دارد، با کارمندان رادیو الفت نیز زمینه و محیط کاری را فراهم خواهد نمود.
فننګرهار کې د الفت په نوم باندې د غږیزې رسنۍ فعالیت او همدارنګه د دوی د نشراتو پیل یو ښه زیری بولو د رسنیو دپاره، همدارنګه د رسنوالو دپاره چې اسلامي مرض ژمن ده تر څو پورې د رسنیو مالي ملاتړ وکړي او دوی ته اسانتیاوې راولي. له خوشه بخته په دې برخه کې د پخوا په پرتله ډېر تغیرات راغلي رسنوالو ته، په امنیتي برخه کې همدارنګه، په اقتصادي برخه کې همدارنګه، په اطلاعات د لاسرسي په برخه کې د پخوا په پرتله ډېر پرمختګ شوی او ډېر کار شوی، چې دغه پرمختګونو لامل ده همدا ده چې دلته په ننګرهار کې نوې رسنۍ فعالیت باندې پیل وکړه.
شفیق الله رحمانی مسؤول انجمن رسانه های محلی در ولایت ننګرهار آغاز نشرات رادیو الفت را به فعال نه گرفته میگوید راه اندازی نشرات رادیو الفت مژده خوبی برای رسانه های محلی در این ولایت است که به نسبت عوامل گوناگون نشراتشان را متوقف نموده است. در ولایت ننګرهار بیش از 20 رسانه محلی فعالیت می نمود که وکنون از جمله آن حدود 14 رسانه مصروف فعالیت های رسانه ای می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری. سخنگوی ستاد انتخابات ایران از پیش ثبت نام بیش از 19,000 داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی تا پایان روز سوم خبر داد. محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات ایران گفت در سومین روز پیش ثبت نام داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی ایران 5201 نفر در سامانه ثبت نام خود را تکمیل و مدارک را بارگذاری کردند. اسلامی افزود تا پایان روز سوم یعنی دیروز در مجموع 19117 داوطلب پیش ثبت نام کردند که این رقم بیشتر از حد نصاب 16033 نفری دوره قبل است. گفتنی است ثبت نام اولیه یا پیش ثبت نام از متقاضیان داوطلب برای حضور در این انتخابات که از روز دوشنبه آغاز شده است تا 22 اسد ادامه خواهد داشت. ثبت نام اصلی از داوطلبان انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی ایران هم در روزهای 27 میزان تا 3 عقرب انجام می شود. 2 حوت هم اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده منتشر می شود. انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی ایران 11 حوت برگزار می شود. خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت را رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان خواهید شنید. بدرود و حق نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب شعار سال 1402 را مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند. بدون شک اقتصاد یکی از حوزه هایی است که در سه دهه اخیر در قدرت کشورها پررنگ شد. امروز در برنامه نگاه روز به اختصار اهمیت اقتصاد در نظام جهانی را بررسی خواهیم کرد. در عصرهای مختلف روابط بین الملل، مؤلفه های متفاوتی به عنوان مبنای قدرت کشورها در نظر گرفته می شد. در اغلب دوره ها داشتن قدرت نظامی عامل اصلی قدرتمند بودن کشورها محسوب می شد. از نیمه دوم قرن بیستم داشتن قدرت نظامی بدون داشتن توانمندی اقتصادی نمی توانست دلیلی برای قدرتمند بودن کشورها باشد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که در اوج قدرت نظامی این کشور رخ داد، نقش عامل اقتصادی در قدرت کشورها برجسته تر شد. برخی نظریه پردازان روابط بین الملل حتی اولویت قدرت را به جایگاه اقتصادی کشورها در نظام جهانی دادند، زیرا هم در بعد داخلی رضایتمندی بیشتر مردم را فراهم می‌کرد و هم در بعد خارجی سبب تقویت جایگاه کشورها در نظام جهانی می‌شد. امروز در میانه دهه سوم قرن 21 تاکید بر اهمیت قدرت اقتصادی بیشتر و پررنگتر شده است، به نحوی که کشورها از قابلیت اقتصادی برای قدرت نرم، نفوذ منطقه‌ای و جهانی و حتی تأمین امنیت بیشتر با ارائه تصویر مثبت از وجهه خود بهره می‌گیرند. امروز تأثیر عوامل اقتصادی بر مناسبات سیاسی بسیار پررنگ شده و شاهد هستیم که در سالهای اخیر توجه به این موضوع بیشتر شده است، به نحوی که سازمانهای بین المللی مختلفی تأسیس و اتحادیه‌های منطقه‌ای برای مناسبات اقتصادی وارد میدان شدند. در این برهه گروه‌های متعددی در دنیا تشکیل شد، از گروه 20 گرفته تا گروه 7، گروه 8 و گروه‌های دیگری که نگاه جدی به مقوله اقتصاد در دنیا داشتن و تأثیرات اقتصادی بر مناسبات سیاسی را درک کردند. نقش اقتصاد در قدرت کشورها به صورت محسوس قابل مشاهده است و دولت‌ها علاوه بر تأمین امنیت مرز و بوم خود به سمت دستیابی به بازارهای جهانی هم در حرکت هستند تا قدرت بیشتری کسب کنند. اصطلاح دیپلماسی اقتصادی که از دوران جنگ سرد به فرهنگ واژگان افزوده شده و سابقه کاربرد آن به یک دهه اخیر میرسد، به مفهوم استفاده از ابزار سیاسی بین المللی برای دستیابی به اهداف اقتصادی است که به دنبال اهداف انکشافی و تأمین کننده منافع اقتصادی کشور در سطح جهانی است. دیپلماسی اقتصادی نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا مطرح است و کشورهای موفق به عنوان یک موضوع استراتژیک به آن می‌نگرند، چرا که استفاده از ابزار سیاسی برای تأثیرگذاری بر مناسبات اقتصادی منافع ملی در هر کشوری را رقم می‌زند. رشد پرشتاب اقتصادی قدرت‌های نوظهور سبب تقویت جایگاه آنها در نظام جهانی و حتی مطرح شدن دیدگاه‌های درباره تغییر ساختار جهانی و گذار جهان به نظم چند قطبی شده است. یکی از ویژگی‌های اصلی نظام جدید جهانی اهمیت یافتن اقتصاد در عرصه جهانی است. در حال حاضر قدرت اقتصادی تا حد زیادی تعیین کننده جایگاه و نقش کشورها در نظام جهانی است. در این میدان رقابت رقبای موفق هستند که شاخص‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی، درآمد سرانه، حجم سرمایه‌گذاری، ارزش پول ملی، تولید محصولات دانش‌بنیان و حجم مبادلات خود را در عرصه جهانی ارتقا دهند. امروز در منطقه غرب آسیا برخی از کشورها به خصوص امارات و قطر راه خود را از روندهای منطقه‌ای جدا کرده و راه متفاوتی را در پیش گرفتند. این کشورها نه تنها با روند توسعه و جهانی شدن اقتصاد در جهان همگام شده‌اند، بلکه با تکیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نسبی خود راه توسعه خاص خود را در پیش گرفتند. این مسیر در پرتو برخورداری از قدرت اقتصادی برتر محقق شده است. اگرچه این مسیر توسعه با بهره‌گیری از اقتصاد رانتی نفتی و گازی محقق شد، اما اکنون این کشورها در صدد این هستند که میزان وابستگی اقتصاد خود به درآمدهای انرژی را به زیر 20% برسانند. نکته مهم دیگر درباره جایگاه اقتصاد در نظام جهانی کارکرد امنیت ساز آن است. توسعه اقتصادی، ایجاد رفاه عمومی و رضایت مردمی از شرایط اقتصادی و همچنین بهره‌گیری از قدرت اقتصادی برای بروز نگه داشتن جامعه سبب می شود. رضایت از حکومت ها نیز در درون کشورها افزایش یابد و امنیت درونی ارتقا پیدا کند. از سوی دیگر قابلیت اقتصادی و متنوع سازی اقتصاد و همچنین ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی نیز کارکرد امنیت‌زا دارد، زیرا سبب می‌شود قدرت‌های بزرگ توان به کارگیری فشار اقتصادی را نداشته باشند. این موضوع به طور خاص درباره چین صدق می‌کند، در حالی که دولت سابق آمریکا بر رهبری دونالد ترامپ تلاش کرد فشار اقتصادی علیه چین را افزایش داده و جلوی رشد اقتصادی این کشور را بگیرد، اما اهمیت اقتصادی چین و به ویژه ادغام آن در اقتصاد جهانی و میزان وابستگی که به اقتصاد چین در سطح جهانی به وجود آمد سبب شکست رویکرد ضد چینی دولت سابق آمریکا و حتی دولت کنونی این کشور شده است. اما یکی دیگر از موضوعاتی که درباره جایگاه اقتصاد وجود دارد استفاده ابزاری از تحریم است. اهمیت سیاسی و امنیتی اقتصاد به حدی است که آمریکا و کشورهای اروپایی از تحریم اقتصادی به عنوان مهمترین ابزار خود برای جلوگیری از رشد دیگر کشورها، تغییر جهتگیری سیاست خارجی و اعمال فشار بر رفتار سیاسی کشورها بهره می‌گیرند. این موضوع به ویژه درباره جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه صدق می‌کند. آمریکا و اروپا با استفاده از اهرم تحریم سعی می‌کنند اولا مانع رشد اقتصادی این کشورها شوند، دوما نارضایتی اقتصادی و در نتیجه نارضایتی سیاسی در درون این کشورها ایجاد کنند، سوما مانع پویایی سیاست خارجی این کشورها شده و سیاست خارجی را به دغدغه‌های امنیتی پیوند زنند، چهارم رفتار سیاسی این کشورها را تغییر داده و آنها را با فشارهای اقتصادی مجبور به اتخاذ رفتارهایی کنند که با راهبردهای انکشافی آنها در تضاد است. نمونه تازه این سیاست در جنگ اوکراین رخ داد. جنگ اوکراین بیش از همه با هدف ضربه زدن به جایگاه جهانی روسیه به وجود آمد و پس از آغاز نیز آمریکا و کشورهای اروپایی اقتصاد روسیه را هدف قرار دادند تا با زمینگیر کردن اقتصاد روسیه به اهداف خود دست یابند. در واقع این بیانگر جایگاه اقتصاد در موقعیت‌یابی کشورها در نظام جهانی امروزی است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. دوستان عزیز، این برنامه را و البته مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را هم میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari، از طریق شبکه های مجازی در اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین که به آدرس رادیو دری مراجعه بکنین با آدرس @رادیودری مشهد. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه در وادی نور. این برنامه با مدت 35 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی ای نور، روشنم کن از نور بی زوالت، به سایقی بسوزان خرمن سیاه کاریم را، و مرا نوری بده که به خاموشی نگراید.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل. خوشحالیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دو شماره داریم برای ارسال پیامک به برنامه در وادی نور: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه های زندگی ساز.
امام رضا علیه السلام می فرمایند: هدایت را جز از قرآن مجویید که گمراه خواهید شد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 27 تا 33 سوره واقعه آشنا شویم.
داستان آیات.
مسلمانان در سفر همراه با پیامبر از دشت سرسبز فوج که نزدیک طائف قرار داشت می گذشتند. آنان از دیدن آن همه مناظر زیبا و وجد آمده بودند و چشم بر نمی داشتند. آنان دوست داشتند ساعتها بلکه روزها در آنجا بمانند و حتی برای همیشه در آنجا زندگی کنند، و ویژه برای مهاجران که آن مکان را بهشت روی زمین می دانستند. آنان از هنگام تولد تا هجرت تنها بیابان‌های خشک و بی‌آب و علف و کوه‌های بلند و پوشیده از سنگ را در مکه به یاد داشتند، و خانه کعبه تنها دلخوشی برای آنان به حساب می‌آمد که اینک از آن دور شده بودند و دیدن دوباره آن را انتظار می‌کشیدند. ولی دشت سرسبز فوج گویی قطعی از بهشت بود که می‌دیدند. درختان انبوه و سر به فلک کشیده، انواع میوه که بر شاخه های درختان سنگینی می کرد، چشمه های پراب، نهرهایی که از زیر درختان می گذشتند و پرندگان بسیاری با چهچه های دلنوازشان و لفظارهایی که انواع چارپایان را برای چرا در خود جای داده بود، همه و همه منظره زیبا و دلربایی را با وجود آورده بود که هر رهگذر زندگی در آنجا را آرزو می کرد. ولی از میان این همه مناظر زیبا، درختان سدر بیشتر خود نمایی می کردند و یاران پیامبر را به شگفتی وامی داشت. آنان به همدیگر می گفتند، ای کاش ما همچنین درختان و باغهای داشتیم. در اینجا آیه های 27 تا 33 سوره مبارکه واقعا نازل شد و به مؤمنان وعده داد که در بهشت بهتر از آن به ایشان ارزانی می شود.
و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود و طلح
و اصحاب یمین و خجستگان، چه اصحاب یمین و خجستگانی؟ آنها در سایه درختان سدر بیخار قرار دارند و در سایه درخت تله پربرگ، درختی خوش رنگ و خوشبو و سایه کشیده و گسترده و در کنار آبشارها و میوه های فراوان که هرگز قطع و ممنوع نمی شود.
دوستان، اسلام دینی زنده، پویا و دگرگون ساز است. مکتبی که در همه صحنه‌ها و عرصه‌ها حاضر و به زندگی و حیات انسان در همه ابعاد و جلوه‌ها ناظر است. این دین تحولگر و حرکت آفرین را به هیچ وجه نمی‌توان محصور کرد و از اثر بخشی و راهگشایی و کمال آفرینی باز داشت. این دین همگان را به سوی رحمت الهی فرا می‌خواند و ناامیدی را منع می‌کند. خداوند در آیه 53 سوره زمر می‌فرماید: بگو ای بندگان من که بر خویشتن زیاده روی روا داشته اید، از رحمت خدا ناامید نشوید که خدا همه گناهان را می‌آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا، سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با خانم جام کانیل و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. دوستان، جام کانیل که در جوانی و با تحقیقات فراوان اسلام را برگزیده است، داستان ایمان آوردنش را این چنین شرح می دهد. من در خانواده مسیحی بزرگ شدم. در نوجوانی مجاهدی در راه مسیح علیه السلام بودم و می خواستم همه مردم دنیا را مسیحی کنم و روحشان را نجات دهم. به مطالب کتاب مقدس 100% اعتماد داشتم، به آنکه آن را کامل خوانده باشم. اما یک روز در کتاب مقدس به مطلبی برخوردم که گویا اصلاً برایم قابل درک نبود. با خودم فکر کردم هنوز سنم توانایی درک این مطالب را ندارد. از این رو آن را به یک مسیحی مطلع نشان دادم، ولی او هم حرف تردید مرا بجا دانست. با این ترتیب دنیایی که برای خودم ساخته بودم فرو ریخت. جامکا پس از این تجربه تصمیم می‌گیرد تمام کتاب مقدس را بخواند، اما هرچه بیشتر می‌خواند سوالات بیشتری در ذهنش شکل می‌گیرد. او می‌گوید: از خودم می‌پرسیدم که چگونه می‌شود خدا یک زمان هم یک نفر و هم سه نفر باشد. یک بار در جوابم گفتند که تثلیث جزئی از ذات خداست و چون دایره وجود خدا فراتر از فهم من است باید آن را بپذیرم، ولی من نمی توانستم خدای ناشناخته را عبادت کنم. جام کانیل با تحقیق و بررسی همه ابعاد اسلام آن را همسو با فطرت خود یافت. او نتیجه تحقیقاتش را این چنین بیان می دارد: با همه تضادهایی که در مسیحیت دیده بودم، ایمانم را به خدا از دست ندادم و فقط به این نتیجه رسیدم که مسیحیت راه درست حرکت من نیست. بنابراین بدون اعتقاد به دین خاصی شروع به جستجو کردم تا به ثبات اعتقادی برسم. در این جستجو سرانجام به اسلام رسیدم. 2 سال به تنهایی درباره اسلام تحقیق کردم. این کار زمان زیادی می برد. از طریق ایمیل با خواهران و برادران زیادی آشنا شدم که کمکم می کردند و سوالاتم جواب می دادند و از راه و رسم مسلمانی برایم می گفتند. سرانجام بعد از اطمینان و درک سعادت واقعی اسلام را برگزیدم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان با برنامه در وادی نور. دل و جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت سوره مبارکه طارق با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته يؤمنون به
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره مبارکه طارق بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز، بریم به شهر هرات. زهرا جان حسین زاده نوشتند که وقتی با تکیه بر قرآن میتوان به عرش سفر کرد، وقتی میتوان به معراج و سیر عالم پاک سفر کرد، دیگر دلتنگی و خستگی معنا ندارد. پس آنگاه که غوغای زندگی انسان را از خیش می رو باید و وسوسه های توان شکن و ایمان سوز تهدیدش می نماید، باید خلوتی گزید و به تلاوت آیات وحی مشغول شد. آنگاه شفافیت آسمان دل را از ورای همه غبارها و تیرگی ها می توان به نظاره نشست.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 13 سوره حجرات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
أي مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید. اینها ملاک امتیاز نیست. گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. خداوند دانا و آگاه است.
فرض کنید همه انسان های روی زمین از نظر شکل و رنگ و زبان و دیگر خصوصیات مثل هم بودند. آیا در آن صورت شناسایی افراد کار آسانی بود. یکی از نعمتهای خداوند که نشانه حکمت و قدرت اوست، تفاوت انسانها از جنبه‌های گوناگون است که موجب پدید آمدن نژادها و اقوام مختلف با زبانها و گویش‌های متنوع شده است. افزون بر آن، در هر نژادی نیز هر یک از افراد آن منحصر به فرد هستند. حتی دوقلوهای همسان از همه جهات یکسان نیستند. آنها برای والدین و افراد نزدیکشان قابل تمایز و تشخیص هستند. قرآن در این آیه به اصل تفاوت انسانها از لحاظ جسمی و نژادی اشاره کرده و می‌فرماید راز این تفاوت‌ها این است که افراد بتوانند یکدیگر را بشناسند و در روابط اجتماعی و تعامل با یکدیگر دچار مشکل نشوند. البته برخی اقوام و نژادها سعی می‌کنند این تفاوت‌ها را نشانه برتری خود بشمارند، در حالی که این آیه می‌فرماید همه شما از یک پدر و مادر هستید و ریشه همه شما به آدم و حوا برمی‌گردد. پس دلیلی برای تفاخر وجود ندارد و تنها کسانی که با کسب کمالات انسانی و الهی رشد و تعالی یافته‌اند از احترام و تکریم ویژه‌ای در نزد خداوند برخوردارند. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. نکته اول این که عرب را بر عجم یا سفید را بر سیاه هیچ برتری نیست. همه انسانند و فرزندان یک پدر و مادر. نکته دوم این که مرد یا زن بودن یا تفاوتهایی که در شکل و قیافه و رنگ و نژاد انسانها مشاهده می شود از روی حکمت و برای شناسایی یکدیگر است، نه برای تفاخر و برتری جویی. و نکته پایانی این که قرآن کریم همه نوع تبعیض، اعم از نژادی، قومی، قبیلوی، اجتماعی و غیره را مردود شمرده و تنها ملاک فضیلت و تکریم انسانها را پاکی و تقوا دانسته است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، وقدربی شکران، شکران یا ربی شکران، شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان گرامی، به بخش آموزه‌های زندگی ساز رسیدیم. همراه شما استفاده می‌کنیم از صحبت کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی درباره نشانه‌های ایمان در قرآن.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوبان همراه و همسفر در وادی نور قرآن. بحث ما در نشانه های ایمان در قرآن بود. از نشانه های ایمان در قرآن عبودیت و بندگی خداوند است. عبودیت و بندگی خداوند آثاری دارد برای انسان. یکی از اون جمله آثار تبدیلی مادیات